اون در منزل بمانیم و بتونیم ویروس کرونا رو شکست بدیم. برنامه آیش آماده پخشه، با هم بشنویم.
آیش با همکاری اداره کل صدای استانها.
برنامه تلاشی است برای معرفی روستای نمونه وفس از زبان اهالی این دیار.
بله.
آیا اسدپور این رسن؟
آیا اسدپور این دینده ما بستینده یه ذره به گوسفندان رو چیه رسنده؟
این از صدا سیما و این دیسانرگو ها یه برنامه چی فرام کنه شعر و چی خاننده
باز و یه چند دقیقه سب کرنده الان این گوسفندان چی و چی یاریزی الان افتر
دستان هم
از کنزان که شروع بود تا عرصه اولین روستای روستا ویچ و تکیه از تکیه که تا بالا گردنه و از گردنه رد در کرده تا سرازیر البو به ویوس.
ویوس خیلی قدیمی به و بهترین دلیل بر این ادعا زبان ویوسیه که اصل زبان ایرانی های اولیه زبان آریایی ها و مادها، که این بهترین دلیل بر این ادعا که قدمت ویوس بیش از 3000 ساله.
این قدمت را هر بیننده در اولین نظری که به این روستا داره میتونه تشخیص بده، از بناها، سبک معماری ها، کوچه ها، قرار گرفتن مساجدشون در محله های مختلف، میدانگاه هایی که در روستا داره. علاوه بر اینها باز در بعضی کندکاری هایی که صورت میگیره ما میبینیم که در زیر روستا حتی گذرگاه ها، دخمه هایی وجود داره که در زمان هایی که امنیت نبوده مردم در اینجاها زندگی میکردن و از این طریق رفت و آمد میکردن.
در های وفی سه چوبی همشان از این قرارن. خانم که میامد اینا میزد، مرد که میامد اینا میزد، صداش فرق داره. اما اینجا اون پایین میگن حیات رئیس، یه در چوبی داره که خیلی در قوی و خیلی سنگین، باور کنه از زیتون الان هست که دو نفر باز میکند و بسته میکنه. اما کلن درهای وفس اینطوری بودن قدیم. اینم همشان چوب درخت گردوه. همه این درها را، چه چوبش را، چه این گلمخ را، همه نجارای وفس میساختن و این گلمخ ها را آهنگرای وفس میساختن. همه خودشان وفس.
ما از قدیم جد و آباد ما تو وفس نجاری میکردن. اون زمانی که نجاری خیلی رونق داشته تمام این آبادی ها میامدن از وفس، در و پنجره و کرسی و همه چی اینجا می بردن و پدران ما را می بردن سال به سال اونجا کار می کردن. اون زمان شطور بود، با شطور 5 خلوار 10 خلوار گندم می آوردن، با 1 خلوار کشمش می آوردن، همه چی می آوردن. احترام می داشتن که این کاسبی، این نجار زحمت کشیده برای ما.
اونه دارابی، آقای دارابی ها. اونجا هن ستونهای مرتفعی هستن و هن سرستونهای نمای دارن که میگفتن نقشه از چی آوردن، شام آوردن. و الان در پنجره های کشوی داره که الان خیلی قیمتی، که آثار باستانی هم آمده دیده و رفته، میخواست بخری اینا ندادن. خیلی خونه قشنگ و قدیمی، هر کس که میام مفقود و حیران میمانه از ساخت این، چه از درش، چه از پنجرش، چه از اون ستونهای نمادار با سرستونهای مرتفع. الان نجاره و اون قدیم بعدی درها را ساختن که خونه درابیا هست که اصلا الان نمیدانی یک قطرش را بسازن.
همینجا کار کردن، پدر بزرگ من اینجا بود، پدر جد آباد من اینجا کار کردن. اینا که نظرتون این رنده دستی ببینید الان دستگاه اینجوری صاف نمیکنه که من صافش کردم. نظرتان برسه این رنده کارشه. این میخ کارش که با چاکر کار چاکشیشه. ببینید این کار چاکشیشه که با چاکر شدن کار میکنه. اره با دست میبره. مغاره که اسکنه ما به اسکنه بهش میگیم. مغاره اسکنه کمکارش رو با اون میکندیم. موقعی که میره به اندازه یه جو ما تو دست ما میتونیم نگه داریم که این آلت هایی که پنجره هست اونا را درست کنیم. تمام این کارا با دست خود ما میکنیم. هیچ کارات نیست که با دستگاه هیچ هنوز با دستگاه ما کار نکردیم.
اونا خراتی داشتن پنجره میساختن. پنجره یکی میگفتن پنجه پلنگ، یعنی که گنجش نمیتونه بره. اون که پنجه پلنگ بود گنجش نمیتونست بره توی خونه، اون که نبود میتونست بره. تمام چوب به هم میبستن قدر یه انگوش، مثل انگوش ببین چیزه، اونطور به هم میبستن.
ولی آرزو داریم که در این دم آخر انشاءالله برای امام حسین یه دری درست کنه که یادگاری باشه. آرزو دوم ما اینه که یه پنجره گرچینی برای حرم امام رضا درست کنه که در انشاءالله در آخره شفاعت ما باشه.
آمال و آرزوها،
گذشته های دور،
غم ها و شادی ها،
آداب و رسوم،
زنان روستا،
جوانان روستا.
دست و هفت ساله که با حاج خانم زندگی میکنیم، با دلخوشی و با شادی و با محبت و اصلا از هم دیگه حرف بد نشنفتیم. مشهدم بردیم اون زمانی که رفتیم مشهد، من 800 تومان بردم مشهد. میگفتن که میرید اونجا بشینید، انقدر مشهد اون موقع سیب و میوه و این چیزا نبود. ما سه 60 کیلویی روغن گوسفند بردیم مشهد که پسرم اونجا سرباز بود، آقای میری کلان امور چیزه. بعد از اینجا میوه و همه چیز بردیم. 12 روز ما مشهد که ماندیم مسافرخانه 100 تومن دادیم.
سلام برسم است خدمت هنرگاه. یه ذره درباره رسم و رسومیان درباره عروسی توی تمام را توضیح دینم چجوره، آداب و رسومیان چجوره.
سلامت و دلخوش باشید. الان مثلا بنده که یه دختر که میخواستم میرفتم مثلا یه نفر روانه میکردیم که دخترت به من میدی یا نه، میگفتن که بله میدیم. بعد یه نفر میفرستیدیم میرفت مثلا میرا قول میگرفت، قول میگه. بعد میامدیم باسینی پر میکردیم، قند و نبات و نخوچی و کشمش و این چیزا میبردیم و که برای این مثلا نونزد میشد. دیگه عقد و این چیزا نبود، همین صحبتی که قولش میداده این بود. چند سال مثلا اینجا میمان میرفتیم و میامدیم تا مثلا وقت آوردنش. اون موقع سوار اسب میکردن، سوار اسب میکردن، دو نفر بازو این عروس را میگرفت، یکی اون بازوش را میگرفت، یکی این بازوش. میآوردن خونه داماد. وقتی که میامدن بعضی هم مثلا می آمدن می گفتن که خوش آمدی به عروس، اما بنده که عروسم آوردم گفتن خوش آمدی که خوشم آمده ز آمدنت، هزاران جان گرامت فدای هر قدمت. بعد یک گوسفند بزرگم کشتم. این عروسی قدیمی بود. حاج خانم براتان صحبت می کنه.
کم بود، الان نیست که مثلا سکه بود و نمیدونم چی بود و طلا بود و از این چی های این موقع از اینی نبود. مثلا میگه اتاق اونجا میگن این اینه، یعنی گندم و اینه شید به این بود. مثل الان نیست که سکه و نمیدونم چیز و طلا و همه چی بود، الان نیست. اما موقع که عروض این نکرده که چیزه من رو سیزه کنر کرده، همین نوزه بود. این نبود که مثلا بره عقد کنه یا چی. الان عقد و عروسی و دست دماغ و دست میگیره، عروس میگیره نه اونا میبره، این واقع نیست.
میری داره که بویم عروسی دا و هن راویم و قبق رای سنگیره و بیسن هر دایم این دینا و خوش هست.
عروسیه به اومدن میدن و تقوی مرگ اینا میدن سر عروس.
بله داماد تخم مرغ مینداخت دست سر عروس، رد میشد از پشت است که مثلا
داماد دست عروس میگیری و بذاره. اینجوری نیست، این سیب رو من میگم هم
تخم مرغ تخم مرغ داماد مینداخت دست سر عروس، رد میشد پشت است.
والله ده چند جبنه هدش میزنه اولا هر میتونه اولا میزنه آمد و آمد و آمد و آمد و آمد و آمد این اینجوری بود الان میشه
های میامدن دیگه اینجا مثلا شلوغ میکردن خیلی شلوغ میکردن و های و میکردن و میگفتن که عروس چجوری آمد و فلان و مدام وقتی که ما عروس میابردیم همه جوانه چل میکردن
هشته یابی؟
الله
هشته یابی چارو یابی؟
الله
سویه سور؟
الله
دویه سیاه؟
الله
سویه سیاه؟
الله
دویه سور؟
الله
هندولمه سوز بزن؟
الله
پنجوی سیاه؟
الله
هفتوی سپی؟
الله
هشتوی سیاه؟
الله
پنجوی سوز؟
الله
از قدیم که ما و حالا که یادمون نیست ولی قدیم خب میگفتن که قدیم همون پشمه قالی را خودشون میلیستیدن بعدا خامهاش را رنگ میکردن میبردن میشستن که رنگ رزی نداشته باشه که بعدا به قالی اگه قالی ببافی بعدا رنگ پس بده میشستن که تمیز قشن مشخص بشه بعد این که میومدن از قدیم میبافتن ولی الان که تاجر رو آمدن روی کار دیگه این قدیمه برکنار شد و با یه دستگاهی بود که بهش میگفتن دک با دک میریسیدم بعدم با یه دستگاهیم به نام چاره است چاره رو میذاشتم کلافا میذاشتم تو چاره بعدم گله میکردم که آویزون کنم بالای بند رو بند آویزون کنم که وقتی که میبافن گره ها قاطی نشه و رنگاش مشخص بشه با اینکه الان قالیا کلن یه سالی است که بازار نداره ولی وفسی ها باز کارشون ادامه میدن چون شغلشونه بالاخره ادامه میدن یا قالی میخرن یا نمیخرن ولی به شغلشون ادامه میدن نمیتونن که شغلشون را کنن که به خاطر اینکه بازار نداشته باشه الان قالی وفسی ها کلن صادراتیه میبرند از عراق هست ساروغ هست میبرند تهران قم 5-6 نفر تاجر الان تو وست به خاطر اینکه قالی هاشون خیلی خوبه الان قالی که ما رو دار داریم داریم میبافیم قالی دو در دوه اسم نقشش هم مصطفی شکسته است کلن قالی تاجر ها بیشتر ریزبافه الان قالی مصطفی شکسته ما هم ریزبافه
این اودانی یه بندر به هوا چی اندر اندر به ولگه داریس یه خرمن به کواشی قرار اودانی مسجد استر در هر مه ووشی ملت نینده دقل کواشی قرار اودانی دکتر استر در دانشمند مریضانس ارکر خورسن تمام داواش دل پسن کوباشی قرار او دامی اسد پور از خدایگ و آخرت در اجری هاد و عمری عرصا شست و نو کوباشی قرار او دامی
شماره تلفن 220-485-225-8-800 پیامک 3558 در اختیار شماست. دوستان گرامی نقد و نظر خودتون رو با ما در میان بگذارید با سامانه 162 در تهران و شهرستان ها. خب در ادامه برنامه ها الان همطور که وعده کرده بودیم برنامه هفت اورنگ که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ به مدت 14 دقیقه آماده پخش تقدیم به شما.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
سلام، یک بار دیگه با برنامه هفت اورنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. این برنامه هفت اورنگ در مورد ثبت ملی هنر نمایش تخت حوزی یا سیاه‌بازی است. در این برنامه هفت اورنگ در خدمت جناب آقای داوود فتحعلی بیگی، نویسنده، کارگردان، بازیگر، پژوهشگر و مدرس دانشگاه هستیم تا بپردازیم به هنر تخت حوزی یا سیاه‌بازی و البته جایگاه فرهنگی این هنر نمایشی. آقای فتحعلی بیگی سلام، درود بر شما.
من هم خدمت شما و شنونده‌های عزیز این برنامه سلام عرض می‌کنم.
صحبت ما در مورد ثبت ملی نمایش‌های تخت حوزی یا سیاه‌بازی است. ابتدا صحبت بکنید در مورد خاستگاه فرهنگی و پیشینه تاریخی این نمایش‌ها که از کجا شروع شد و چطور اهمیت پیدا کرد.
ما از گذشته‌های دور شاخه‌ای از نمایشمون ویژگی شادیاور و سرگرمی داشت که تو خیلی از دوره‌ها تحت عنوان تقلید شناخته می‌شد. این تقلید بنا به نوشته نمایش در ایران اثرهای بیضایی، یه شاخه شد کچلک بازی، یه شاخه شد بقال بازی، آخرین جلوه شد همین سیاه بازی یا نمایش تخت‌حوزی، که البته حالا ما وقتی میگیم سیاه بازی، تخت‌حوزی است که شخصیت محوریش سیاهه، ولی اگر به تنهایی بگیم تخت‌حوزی میتونه الزاماً سیاه‌بازی هم نباشه، نمایشی است که روی تخت‌حوزی اجرا میشه. در اصل ما وقتی به پیشینش نگاه میکنیم میبینیم بعد از رفته رفته کم رنگ شدن نمایش شادیاور و به اصطلاح فرنگی یا کمدی بقال بازی، به مرور این سیاه بازی باب میشه، یعنی اولین آثار حضور شخصیت سیاه رو ما توی نمایش‌های اواخر قاجار و اوایل پهلوی میبینیم. اینا رو به این دلیل گفتن تخت‌حوزی که روی تخت‌حوز اجرا می شد، بدین معنا که در گذشته نچندان دور 70 سال، 80 سال، 90 سال یا کمتر و بیشتر این نمایشا به مناسبت جشن عروسی و عقد‌کنان و اینها برگزار می شد و دستجات تقلید و نمایشگرهای سنتی دعوت می شدن تو خونه ها برای اجرا. خب خونه های قدیمی هم اغلب حیات داشتن و بنا به ضرورت حوضی داشتن. اون وقت این خانواده هایی که جشن عروسی داشتن وقتی می رفتن دستجات تقلید و دعوت می کردن که بیان به مناسبت عروسی اجرای برنامه داشته باشن، روی حوض رو تخت پوش میکردن، با الوار میپوشوندن، فرش مینداختن، این میشد به اصطلاح امروزی ها سن. میرفتن روی تخت حوض و اجرا میکردن، تماشاگران دور تا دور حالا هم تو حیاط مینشستن، هم اگر ایوان و غلام گردشی بود اونجا مینشستن، اونایی هم که دعوت نداشتن پشتمون به پشتمون میمدن، لبه پشتمون مینشستن، از اون بالا نگاه میکردن،
لذت میبردن.
بله بله. قدمتش به بیش از یک قرن میرسه.
بزرگترها هر وقت آهنگی با این سبک و سیاق رو میشنون، ناخودآگاه ذهنشون به سالهای جوانی و خاطرات اون دوران برمیگرده، زمانی که تفریح و سرگرمی ها همگی یادآور صداهای خندان و لحظه های خوش در کنار هم بود. شاید باورتون نشه، اما قدیمی ها از هر وسیله ای استفاده می کردن تا چند دقیقه ای رو در کنار همدیگه سر کنن. این دوره هم بودن اونقدر لذت بخش بود که از دل همین چند دقیقه هنوز هم که هنوزه کل خاطره و خنده به یاد میارن. ولی این نوع موسیقی یادآور یه چیز دیگه هم هست و اون نمایش تخت حوزی یا سیاه بازیه. اگه بخواین یکم به عقب برگردیم، باید پیشینه این نمایش ها رو در دوران قاجار جستجو کنیم، زمانی که اعیان و اشراف به دلیل موقعیت اقتصادی خوب مشتری همیشگی نمایش و سرگرمی های از این دست بودن. سیاه بازی به واسطه برگزاری جشن ها و عروسی ها برای سرگرم کردن عامه مردم به حیات خونه های اونها رفت. مردم هم با هیجان زیاد دور تا دور حیات و پشت بام هاشون ثانیه به ثانیه این نمایش رو نگاه میکردن. سعدالله رحمتخواه یا همون سعدی افشار، متولد 1313 تهران، آخرین بازمانده این نمایش هاست. افشار از 13 سالگی بدون هیچ معلم و راهنمایی تنها به صورت خودجوش سیاه بازی رو در مجالس شادی آغاز میکنه و بعد از مدتی به سالن‌های تئاتر لاله‌زار میره و هر شب با اجرای نقش سیاه صدها نفر رو مجذوب بازی بی‌نظیر خود میکنه. سعدی افشار، سیاه روسفید تئاتر ایرانی. آقای افشار، اون موقعی که اومدین توی تئاتر تخت حوزی یا همون سیاه‌بازی، اون موقع چه هنرمندایی توی این تئاتر کار میکردن که خیلی خیلی مشهور بودن؟
میشه با 5-6 تا انگشت شمار بودن. سیاه معروف ما داشتیم به نام مهدی مصری، سید حسین یوسفی، رضا عربزاده و بالاتر از همین هم سیاه هم سفید خوب بازی میکرد کمدیا زبیالای ماهری، یکی از سیاهای واقعا خوب و شیشتونی سیاه بود، خیلی عالی بود. اینا انقدر کار کشته بودن دیگه لزومی به تمرین نبود، همون کارو میکردن. مثلا شما اربابید یا شما سلطانید یا شما وزید، این قشنگ میگرفت کارو، خدا بیاورد. ولی خیلی زحمت کشتن تا راه رو باز کنم برای آیندگان و من آخرین سیاه بودم که جوان بودم، خودم قابل نمیدونم و الان هم همینطور، هنوز من شاید میدونم خودم.
من میدونم حرف شما رو تصدیق میکنم، ولی باید یه خواستگاری بیاد که مطابقه میل و سلیقه من باشه تا دخترم شوهر بدم.
اینم آرزوها داره، راست میگه.
چی راست میگه؟ خیلی ایراد میگیره. اینه که این میخواد لابد از مادر به دنیا نیامه.
عزیز من، یکی باید باشه که سرش به تنش بیارزه.
باره سرش به تنش بیارزه.
منم آرزو دارم شب عروسی دختره رو ببینم.
خدا نکنه انشالله.
اینجا رو بگن انشالله.
آه انشالله.
یه وقتی دی عجل مهلت هم ندار.
انشالله.
اینجا رو بگن خدا نکنه. من دلم میخواد بچه هاشو ببینم.
خدا نکنه.
اینجا رو بگن انشالله. یه وقتی دی آفتاب لب بوره منم پریدم.
انشالله.
اینجا رو باز دیدم خدا نکنه.
خانواده نشون بده، من با هم میکنم.
نشون نداره، فقط بگه انشالله.
انشالله.
یه وقت افتادم مردم.
انشالله.
اینجا رو بگم انشالله. بابا جان من، میخوام عروسی اینو ببینم.
خدا
نکنه. خدا نکنه. تا حرف نزن.
نمیخوام اینجا.
بازیگر نقش سیاه نوعی منتقد اجتماعی بود. به دلیل محدودیت‌هایی که در آن زمان وجود داشت، گاهی حتی جلوی سیاه رو هم می‌گرفتند تا مبادا حرفی بزنه که نمی‌بایست می‌زد. به همین دلیل مردم این شخصیت رو از جون و دل دوست داشتند، چون حرف سیاه درد دل مردم بود.
زبیالای ماهری اولا حاکم صحنه بود. درست سیاه بود، آدم لوده بود، آدم ساده بود. خیلیتر میدونه از مثلا گرار اون باز میده آخر کار تمام این اشتباهی که میشد خیانت هایی که میشه و در قسم مظلوم ها بمیرن که از ظالم گرفته بشه مظلوم به حقش برسه. از اول برنامه این سیاه بود این کار رو میکرد.
با اینکه مدت هاست دیگه این نمایش ها در منازل و سالن های نمایش مثل گذشته اجرا نمیشه و به ظاهر فراموش شده، اما انگار هنوز یه جادوی یاد و خاطره نمایش سیاه بازی رو تو دل قدیمی ها زنده نگه داشته.
من قبول داریم.
بله.
من قضا خدا وکیل ببخشید.
بفرمایید. بفرمایید.
خانم بوجه ببخشید. من خدا وکیل قضاوت می‌کنم. هر دو دو میگم دکتر.
باش. من میگم دختره رو باید به کسی بدم که سرش به تنش بیارزی.
این درست میگه.
من میگم خیلی ها اومدن سرشون به تنشون میارزید ولی شما ندار.
نه با این درست
میگه. اون میگه هر لختی که اومد بده بهش برداره بره.
این درست میگه.
مرد باید مرد زندگی باشه.
این درست میگه.
مگه من دخترها رو دم آب گرفتمه.
این درست میگه.
وقتی هم کشتی شد فایده نه.
نه اینم درست میگه.
بابا من پدرشم من سلاح کارم.
این درست میگه.
باید از
من
بله گزارش رو شنیدید. گفتگو بود با شادروان سعدی افشار، فکر میکنم جناب فتحعلی بیگی آخرین بازمانده سیاه بازهای ایرانی بودن.
نه این آخرین بازمانده نسل
پیشین. بله 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 در حال حاضر که الان هم
نسلی که رو تخت اوزم میرفته
بله.
و نسلی که تجربه تماشاخونهای لاله‌زار رو داشته، نسلی که چندین سال اغلب شبها روی صحنه می رفتن.
خانم ها آقایان، شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ بودید. تا هفت و رنگ دیگر، خدا نگهدار.
چندان که گفتم غم با طبیبان، چندان که گفتم غم با طبیبان، درمان نکردن مسکین غریبان. درج محبت بر مهر خود نیست، یارب مبادا کام رقیبان، یارب مبادا کام رقیبان. آن گل که هر دم در دست بودی، آن گل که هر دم در دست بودی، گوشن بادش از اندلیبان، گوشن بادش از اندلیبان.
کم کم به لحظات ملکوتی اذان ظهر به وقت تهران نزدیک میشیم. به آگاهی شما برسونیم که موعد اذان ظهر امروز به وقت تهران ساعت 13:09 است.
شنیده ای که دعا استجابت در پی دارد؟
خداوند در قرآن در چندین جا وعده داده. وعده خداوند که نستجیب بالله تخلف نداره که ادعونی استجب لکن.
وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
بخوانید مرو تا اجابت کنم شما رو، مشکلاتتون رو حل کنم.
آقا برای هر چیز کوچیک و بزرگ
صاف در خونه خدا،
همه چیز و انسان از خدا بخواد.
الدعاء مخ العباده.
شنیدی که دعا استجابت در پیدا کرد؟
مخ العباده یعنی مغز عبادت،
دعا و توجه قلب فلسفه خلقته.
نگو کار از کار گذشته و دعا نکن دیگه.